و تفکر در سالمندان محسوب میشه و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر برای استفاده عمومه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بیماری دیابت طی 3 دهه گذشته روند افزایشی را در جهان طی کرده است. در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل مؤثر در بروز این بیماری الگوی غذایی غلط است، مانند مصرف زیاد مواد قندی و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده می باشد. سرانه مصرف قند و شکر در کشور ما 66 گرم است، در حالی که سازمان جهانی بهداشت در توصیه‌های اخیر خود توصیه می کند مصرف روزانه قند و شکر باید کمتر از 25 گرم باشد، یعنی کمتر از 5 قاشق مربخوری شکر و یا 6 حبه قند. مصرف زیاد قندهای ساده با مصرف انواع شیرینی، شکلات، بیسکویت، کیک و کلوچه، نوشابه های گازدار و آب میوه های صنعتی حاوی قند افزوده به علت تحریک ترشولین موجب افت قند خون می شود که منجر به تمایل بیشتر به مصرف قندهای ساده و متعاقب آن افزایش انرژی دریافتی و اضافه وزن و چاقی می گردد. همچنین مصرف بی‌رویه غذاهای آماده، فاست فودها، غذاهای چرب و سرخ شده با اضافه وزن و چاقی خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. توضیحات آقای دکتر شکور امیدی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در برنامه گذشته که به دیابت صحبت‌هایی داشتیم، چرا تکمیلیش این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کردم که بیماری دیابت که متأسفانه 10% کشور ما را شامل میشه و روز به روز هم در حال افزایشه، ما باید فکرای اساسی برای اینا بکنیم که اینا رو درمان کنیم. یکی از بخش‌های مهم تغذیه است. انجمن دیابت کشور اومده با فرمولاسیونی که به شرکت‌های تولیدی داده، تونسته که برایشون انواع غذاهای بدون قند، چون یکی از علامت دیابت ولع برای شیرینیه. شنوندگان توجه بکنه، اگر در مهمونی در خانواده ها میبینن یه نفر میپره شیرینی تر میخوره، سری چیز شیرین رو دوست داره، بستنی رو دوست داره، اینا یک علامت دیابت همینه. یعنی ولع داشتن برای شیرینی یه علامت دیابت، این خیلی مهمه. یعنی شما با همین علامت میتونید تشخیص بدید طرف دیابت داره یا نه، بعد بهش بدید تست قند بده متوجه میشید. ولع برای شیرینی، حالا اگه دیابتی ولع برای شیرینی داره، میخواد شیرینی مثلا شیرینی تر بخوره، میخواد نوشابه بخوره، میخواد بستنی بخوره، میخواد حلوا شکری بخوره، چیکار کنه؟ خب اینا رو که نمیتونیم محروم بکنیم، دوست داره بخوره. بنابراین ما اومدیم تو انجمن دیابت با همکاری شرکت های تولیدی و ریاست جمهوری و دولت محترم اومدیم اینا رو جمع کردیم، غذاهای رژیمی بدون قند داریم براشون تولید میکنیم که انشالله این دیابتی ها بتوانن از همه این غذاها استفاده بکنن و الحمدلله در سیستم تولید غذاهای رژیمی و شرکت های دانش بنیانی که در واقع در دولت تشکیل شده در معاونت علمی ریاست جمهوری سرآمده. یعنی الان شرکت های ما داریم که اومدن یک شیرین کننده ای رو طراحی کردن که این شیرین کننده میتواند جایگزین شکر بشود، در نتیجه همین ما بتونیم تغذا رو عوض کنیم. بدون که فرمول خاصی باشه، بدون که دستگاه خاصی بخوایم، با عوض کردن شکر میتونیم نوشابه‌ای بسازیم که کالوری نداره، قند خون افزایش نمیده. با عوض کردن شکر میتونیم کلوچه‌ای بسازیم که راحت بتونه بخوره. حتی سوهان اخیراً ما ساختیم برای دیابت که بتونه سوهان اصلا تشخیص بتونه بده که این شکر هست یا نه. شیرین کننده‌اش رو طوری طراحی کردیم که کالوری نداره و راحت بتونه این کارا رو استفاده بکنه. بنابراین غذا برای دیابت بسیار مهمه. دقت کنید دیابتی عزیز، اگر شما یک نوشابه 280 سی سی مصرف بکنید، یه شیشه نوشابه 280 سی سی 60 تا قندتون افزایش میده. خب اگر یک کسی بیاد شیشه نوشابه 280 سی سی بخوره 60 تا قندش افزایش پیدا کنه، چرا باید قرص بدیم تا این 60 تا رو بیاریم پایین؟ پس بنابراین ما وقتی میگیم مواد قندی مصرف کنید، علتش همینه، برای اینکه قندتون افزایش بده. شما کلی باید دارو بخورید تا این قند رو بیارید پایین، حالا اون عوارضش جای خود دارد. پس بنابراین غذا خیلی مهمه. ساخت غذاهای رژیمی تو برنامه‌های کاری ماست، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ کرده، همه اینا در برگیرنده این مسئله است که ما بتوانیم غذاهای مورد نیاز دیابتی‌ها رو نه فقط برای دیابتی ها، برای پیشگیری از دیابت، برای اینکه از دیابت پیشگیری کنیم هم این غذاها رو باید استفاده بکنیم و در تلاش هستیم که انشالله بتوانیم شرکت های تولیدی و مواد غذایی رو تشویق کنیم که بیان غذاهایی رو درست در واقع طراحی بکنن. یکی از غذاهایی که برای کنترل دیابت خیلی نقش داره و واقعا تو کاهش وزن نقش داره، کاهش قند نقش داره و ویتامین های گروه اخلاق هم هست. شما ببینید در جامعه ما متأسفانه الان یکی از مشکلاتی که ما داریم، افراد با هم میپرن، پرخاشگری میکنن، دعوا میکنن زود با هم، تا یه بوق میزنن طرف پیاده میشه میخواد دست یقه بشن تو خیابون. علت چیه؟ علت اینه که افسردگی ما متأسفانه شده و همچنین ویتامینای گروه اخلاق. اینا در کجا هستن؟ اینا در همین سبوس برنج. در همین سبوس برنج که ما دور میریزیم تمام ویتامینای گروه اخلاق که ضد افسردگی هستن، مثل B1، B6، B12، کوبالامین، همش تو این سبوسه. اینا ما دور میریزیم، در واقع میایم برنج سفید که همون نشاسته است رو به مردم میدیم. اخیرا انجمن دیابت اومده این کارو بزرگی رو انجام داده، این برنج قهوه‌ای که کل پوست برنج رو البته با دستگاه‌های مدرن و لیزری و پیشرفته برنج تولید کرده که برنج قهوه‌ای نامیده میشه و همچنین سبوس رو اومده فرموله کرده، استاندارد گرفته و سازمان غذا و دارو هم بهش تاییدیه داده، سبوس رو به شکل فرموله کرده قابل مصرف که در خورش بریزن بخورن، در واقع کلوچه بریزن، در ماستشون بریزن که هم ویتامینای گروه اخلاق رو براشون تامین کنه، هم کاهش قند بده، هم کاهش وزن بده. بنابراین پرداختن بیماران به طب سنتی و استفاده از مواد طبیعی هم خیلی مهمه. البته یه نکته به شما بگم، بیمار وقتی به طب سنتی بره پیش هر کس نمیتونه بره، باید با مراکز رسمی مجاز بره و بتونه از این جاها استفاده بکنه و از این مواد غذایی که پیشنهاد میشه استفاده بکنه، انواع عرقیات، انواع غذاهایی که کاهش قند میدن. اینا رو در برنامه‌های بعد ان شاءالله ما در خدمتتون خواهیم بود. خدا حافظت.
رهاور، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی به
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبری مجله علمیمون میرسیم. خبر اول رو میخونیم که در یه برگزاری کنگره سراسری بیماری‌های التهابی روده است. دبیر علمی کنگره سراسری بیماری التهابی روده گفته که کنگره سراسری بیماری‌های التهابی روده به مدت 2 روز در 29 و 30 فروردین ماه امسال در سالن همایش هتل کادوس رشت برگزار میشه. افزایش شیوع بیماری التهابی روده، اطلاع رسانی به همکاران گروه‌های پزشکی و ارائه دستاوردهای جدید این بیماری از اهداف برگزاری این است. موضوعاتی مثل اپیدمیولوژی، روش‌های تشخیصی و درمان، داروهای جدید درمان این بیماری، روش‌های حمایتی در مورد بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا از زمینه‌های مورد بحث در این کنگره است. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که پیش ثبت نام الکامپ 25م از 2 اردیبهشت ماه آغاز میشه. مرحله پیش ثبت نام بزرگترین رویداد فناوری تجاری کشور که 25مش هست از ساعت 9 صبح 2 اردیبهشت ماه در سامانه ایران الکامپ نقطه کام آغاز میشه و مثل راهای گذشته اولویت در پیش ثبت نام در جانمایی و اختصاص غرفه موثره. نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت، تولید و پشتیبانی از محصولات، خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر دیجیتال در اقتصاد ایران و بزرگترین رویداد فناوری کشوره. این نمایشگاه با شعار راهبردی آینده بهتر در تاریخ 27 تا 30 تیر ماه سال 98 برگزار میشه. با هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز. دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه اصفهان برگزار میشه. موضوعهای این همایش بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، طراحی پردیس‌های دانشگاهی پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز، مدیریت مصرف انرژی، تجربیات ملی و بین المللی و مدیریت آب و پسابه. تو این کنفرانس فن بازار و استارتاپ سبز برپا میشه که فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس. آخر مهلت استخدام برای شرکت در این همایش هم 31 فروردین ماه امساله.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط هستیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
وقتتون بخیر همراهان، سپاسگزارم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به شما تبریک میگیم. همچنان همراه رادیو ایران باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
جورجی امام خدا
سلام آقا، من شما آقای نگهبان نیستین؟ من چند دقیقه پیش شما رو مقابل در ورودی ندیدم.
بله همشیره، بعدش هم اومدی طبقه اول تو اتاق اطلاعات ازم سوال کردی که باز کجا بری.
او پس شما همون آقایی بودین که 4 تا استکان چای رو میزش بود گلارم آب میدادین، تو دبیر خونم شماره نامه ها رو میزدین. زبلخانی هستی بس خودت. درباره مراحل اخذ مجوزم باید از شما سوال کنم.
فعلا که رئیس نیست و این جانب در خدمتم. البته بگم اما من کاری نیستم، ولی خب یه کاری ازم اون بر میام.
اگه مدارکم آماده باشه چی؟ کاری از دستتون بر میاد؟
بله چرا که بر نیاد، اگه همه چی همراته که بریم اتاق بزرگ ته راه رو.
اونجا؟
بله.
ولی آخرین بار اونجا اتاق آقای رئیس بود.
الان متعلق به خودتونه.
وا.
از رئیس فقط مهرش رو داره است که اونم دست ماست.
یعنی صدور مجوز به امضای جناب رئیس نیازی نداره؟
از اون بابت خیال تخت. قبل از سفر حسابی امضاشو با هم تمرین کرد. حتی چند روز پیش یه نامه برای بچه های بالا زدن با امضای رئیس. صبح جوابش اومد، فقط هی با درخواست بودجه مازاد موافقت نکردن.
زیر نظر شما خدمات رسانی شتاب گرفته.
خجالتم ندید، کیفیت رو بگو. خود بچه از خونه آوردم با جوهر نارنجی. مجوز قاب کن بزن به دیگه حالشو برم.
وا خدای من چقدر رویایی.
تازه رویایی ترم که البته به همین نسبت هزینه بالا میره. میدونید خودکار دونه 12 تومن، متوجه هستید که
من که سردر نمیارم. مگه رنگ خودکار رو نرخ خدمات تأثیر میذاره؟
بله که میذاره، تغییر رنگ چوخی نیست که.
خیلی خوب، حالا جوز با جوهر آبی چقدر تموم میشه؟
کمتر تموم میشه، ولی مشکل اینجاست که الان خودرابی نداریم.
پس چه رنگی به جز نارنجی داریم؟
هیچ رنگی.
با
فعلا فقط نارنجی داریم.
شما که گفتید کیفیت خدمات رسانیتون بهتر شده که.
بله چه شده، فقط دقت کن تا قبل عیدی تو هر کدوم از این اتاقات 4 نفر نشسته بودن.
خوب.
که به جای اینکه مشکل شما رو حل کنن شما رو فقط پاسکاری میکردن. الان چی؟ الان خانم یه روزه مجوز صادر میکنین.
پاسکاری؟ مگه من توپ فوتبالم آقا؟
قبلا بودی، الان دیگه ارباب ما هستی.
ارباب یعنی چی؟
یعنی کسی که پول میده و مجوز رو یه روزه میگره و سرور ماست.
نمکدون. اوکی درسته، من میخوام ارباب باشم.
پس بفرمایید اتاق بزرگ.
دست درد نکنه، شما نمیفرمایید.
میدونی چیانم، من از نظر روانی نمیتونم بدون سینی برم تو اتاق.
اوکی.
شما بفرمایید، منم میام خدمت.
آقا جان علی قصه ما با اولاغش جلوی دره بانک وایساده بود. راست خوب اشارت با خودشون گفتن خوبه یکم سر به سرش بذار.
اینه نگاه چه خنده داره.
آره یکم دست به سرش کمش بخندیم.
عمو جون اومدی برای خرید حساب باز کنی؟
نه قربونت برم، شنیدم شما میخوای وام بگیری، آوردمش که زامن تو بشه. بیا بابا جو بیا.
بعد عمری برای گلی برنامه‌مون یه خواستگاری و حالا ادامه ماجرا.
نه ببخشید اینجا من خیلی خواستگار دارم، میخواستم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
خواهش میکنم، من تو کار فرش و تلویزیونم.
وای عالی، یعنی مغازه فرش و تلویزیون و اینا داری؟
نه 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 نه، رو فرش میخوابم، تلویزیون تماشا میکنم.
کی میدونه مرد چیست؟ شاید با خودتون بگید مرد مرد دیگه، این چه سوالیه میپرسم. اما تعریف آقای منقاشیان رو شنوید از مرد، جالبه.
مرد چیست؟ مرد موجود بدشانسی که موقع تولد میگن حال مادرش چطوره، موقع ازدواج میگن چه عروس خوشگلی، موقع مرگش میگن بیچاره زن بچهش، ولی بعد مرگش چی میگن؟ هر خطایی از بچه سر بزنه میگن تو روح پدرش با این بچه تربیت کردنه، تو روح باباش.
ازدواج کردن این روزها کار خیلی سختیه، مرد میخواد که بیاد جلو. برای ازدواج باید همه چی کامل باشه، وگرنه آخرش چی به چی.
دایی جون
دانم،
تو میدونی آمار ازدواج تو کدوم حیوانا از همه بیشتر تره؟
دایی جان واسه فکر کنم چیزه دیگه، معلومه فکر کنم مرغ عشق.
نه بابا، مرغ عشق کدومه؟ آمار ازدواج تو حلزون از بقیه حیوانا بیشتره.
ای بابا دایی جان، اون وقت چرا؟
چون هم خونه داره هم ماشین قاشه. حلزونا رو بیار.
از قدیم گفتن مهریه رو کی داده و کی گرفته، اما جدیدن دیگه از این خبرا نیست، مهریه رو خوب میگیرن، تازه مهریه رو خوبم میدن.
مهریه خانم ها در سال جدید 1398 کیلو پیاز. وکیلم
عروس رو بگونی بیاد.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم ما رو همراهی میکنید. 11:54 دقیقه است. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی نسبت به برنامه‌های رادیو ایران دارید، لطفاً با تلفن 162 یا سامانه 30160 تماس بگیرید تا بتونیم برنامه‌های بهتری تقدیم شما عزیزان کنیم. در لحظه دعوت میکنم برنامه زنده بحث روز رو با حضور کارشناسان این برنامه بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، عرض سلام دارم به همه شما شنوندگان عزیز. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. خوشحالم که این شبکه رو انتخاب کردید برای شنیدن. ساعت 11:56:32 هست. امروز چهارشنبه 28 اولین ماه سال در سال 98 هستیم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما. فردا روز ارتش هست. تبریک میگیم به ارتشیان دلاور، این مرزبانان همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران. به همین مناسبت مهمانانی از فرماندهان ارتش رو داریم امروز که باشون صحبت میکنیم. خواهش میکنم با شماره پیامکی 3900 نظرات خودتون رو در مورد این برنامه برای ما بفرستید. سوالی هم مطرح خواهد شد که در ادامه من خواهم گفت. اگه موافق باشید ابتدا مقدمه‌ای رو خواهیم داشت، گزارش رو خواهیم شنید و بحثمون رو ادامه دیم.
برایشان فرقی نمی کند. هر جا که هموطنانشان به کمکشان نیاز داشته باشند یا امنیتشان به خطر بیفتد پای کارند. چه عرصه دفاع و جنگ تحمیلی باشد، چه عرصه بلایای طبیعی. اولین حضور درخشان ارتش در عرصه امدادرسانی به هموطنان را میتوان زلزله رودبار و منجیل دانست. پس از آن نیز اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی دیگری در کشورمان رخ داد که ارتش در آنها نقش آفرین بود. در این میان همکارم اشاره گذرا به زلزله بم و نقش ارتش در آن میاندازد.
پس از بروز حادثه تلخ زلزله بم، در پی تشکیل ستاد بحران در معاونت عملیات نیروی زمینی ارتش و قرارگاه عملیاتی جنوب شرق و به صحنه آمدن یگانهای عمده نیروی زمینی ارتش از قبیل پیاده، هوانیروز، مهندسی، بهداری، آماد و پشتیبانی، کارکنان و تجهیزات کافی جهت عملیات امداد و نجات به منطقه اعزام شدند.
امدادرسانی پس از سقوط هواپیمای توپولوف 154 در سال 80، سیل در استانهای فارس و گلستان در همان سال، حضور به موقع پس از سقوط هواپیمای حامل مرحوم دادمان، وزیر اسبق راه و ترابری و چند بلیه طبیعی و غیر طبیعی از این دست را میتوان گوشه ای از نقش آفرینی بیبدیل ارتش در دهه گذشته دانست. اما در سالیان اخیر ارتش علاوه بر تقویت توان رزمی خود، در چندین رخداد تلخ توانست به خوبی در صحنه امدادرسانی نقش آفرین باشد. در ماجرای زلزله سرپل ذهاب، یگانهای مختلف ارتش به ویژه نیروی زمینی قهرمانش بسیار خوش درخشیدند. امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش:
پل هوایی هوانیروز برقرار شد. تمام مصدومین مجروحین روز اول منتقل شدند به کرمانشاه. این یک کار خیلی بزرگی بود که انجام شد.